میگم یکی از جایی که منطقه فلان شهید سعید و قال میشن اباحه لا اقتضایی، بلکه اصلشون برن تو اباحه لا اقتضایی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آن دفتر اینجاست، یه لحظه ما بذار شروع کنم، یه صلوات یه فسیم. دوستان تحقیق کردن، یه تحقیق خوبی کردن، نکته خوبی پیدا کردن. دیروز که ما بحث منطقه الفراغ رو شروع کردیم، گفتیم که بحث منطقه الفراغ قدیمی ترین جایی که کلمه منطقه الفراغ آمده ما قبل از 600 ندیدیم. بحث منطقه الفراغ چرا از قبل بوده ولی تعبیر منطقه الفراغ رو ندیدیم. یکی از دوستان زحمت کشیده کتاب نهایت الوصول علامه هلی جلد 5، آره نهایت الوصول الی علم الاصول جلد 5 صفحه چندی؟ 131، آره صفحه 131 ایشون پیدا کرده که حتی خود تعبیر منطقه الفراغ رو هم علامه هلی داره از این چاپ مؤسسه امام صادق. نه وصول، وصول یک کتاب دیگه است، سه تا اصول داشته. ببین یه بدایه داره، یه نهایت الاصول داره، یه نهایت الوصول داره. این که من دارم میگم از نهایت الوصوله که مفصله. ایشون در اینجا حتی تعبیر منطقه الفراغ رو هم علامه هلی استفاده کرده و هم مسئلهش همین مسئله خودمونه که بحث زمان و مکانه و اینکه اموری هستن که در اون زمان و مکان پدید میاد که اینا نست بگید ندارن، از اون برم مردم باید در همین ها به فقها ها مراجعه کنن و این فقها ها بدبخ حکم دارن کجا در بیارن. مردم همه رو میگیم میاد سراغ فقیه. خب فقیه اون جایی که نست داره که معلومه، اون جایی که نست نداره با چه سیستمی باید بینا جواب بده؟ مسئله منطقه الفراغ این بود دیگه. اینجا دقیقا همین مسئله رو وقتی علامه هلی میگه خدمت شما عرض، تعبیر منطقه الفراغ رو هم استفاده میکنه که مثلا یه جمله شما بخونم، ان استکشاف العقل للمصالح والمفاسد انما یقع ذریعه للتشریع اذا کان المورد من موارد منطقه الفراغ ای لم یکن للشارع هناک حکم الزامی یا بالفعل عبد ترک اما ازا کان هناک حکم شرعی و قطعی فلا یسه للفقی تغییر الحکم بالمصالح والمفاسد علا زعمه، یعنی بخواد با زعم خودش عوض کنه، فا انهو یکون من قبیل تقدیم المصلحه علا نست و هو امر غیر جائز و قد عرفت فی صدر البحث ان تأثیر الزمان والمکان انما هو فی الاحکام الاجتهادیه دون الاحکام المنصوصه. دقیقا همین بحث ما هست و نشون میده پس اینو اصلاح کنید تو جزواتون یادداشت کنید که تعبیر منطقه الفراغ حتی نه فقط مسئلهش، تعبیر منطقه الفراغ در کتاب نهایت الوصول علامه هلی جلد 5 صفحه 131 آمده. خب اینم نکته بسیار خوبی بود که ایشون آوردن دستشو در نکنه. روشنه این؟ خب ببینیم تا اینجا چیکار کردیم. تا اینجا اول طرح مسئله کردیم و گفتیم این مسئله از قدیم مطرح بوده و بعدم اومدیم طرح مسئله کردیم، گفتیم مسئله قدیمی بوده، واژه جدید بوده، الان معلوم شد واژه هم واژه جدیدی نبوده، همون علامه هلی هم داشته و گفتیم در حقیقت بحث منطقه الفراغ از دو جا مسئلهش آغاز میشه. یکی این که اینا رو دیروز گفتم موضوع فقه همه افعال مکلفینه، حتی همه افعال از جهت حکم شرعیش، پس بنابراین هر مکلفی هر کاری میکنه حکم شرعی رو شما باید بدید. فقه یه دانشیست که شما اگر هیچ مقلد و مریدی هم نداشتی که البته بهتر هم از هیچ که مرید نداشته باشی، چون فردای قیامت اگر 95 درصد استنباطات اشتباه در آمد فقط خودتی، کس دیگه نیست، به خلاف اینکه دیگران هم باشن، اگه هیچ مرید و مقلد هم نداشته باشی برای خودت عالیه، چون هر فعلی که خودت میخوای انجام بدی خودت میری حکم شرعیشو در میاری و بعدم عمل میکنی، هم مطمئنی که داری چیکار میکنی هم میفهمی. اما حالا میری میشه فقیهی، اول با اون حالی بکنی که بابا این کاری که من میکنم یعنی چی، که بعد اون بتونه درست تطبیق بده. خودش یه مسئله است، بعد اون که به شما میگه هیچ وقت اون اطمینان رو ایجاد نمیکنه تا وقتی خودت داری کار میکنی. مثلا تو نمازت وقتی شک میکنی، بعدها البته بعد همون لحظه که شک میکنی روایت میاد تو ذهنت، بعد میگی پس این میشه، بعد این کارو میکنی، یه صفایی داره، خیلی فرق میکنه تا اینکه بگی آقای فلان اینجوری گفته. چی؟ حالا شما جز مقربین هستی، صفا مفا کار نداره، احتیاط میکنی دیگه، طوری نمیشه که احتیاط میکنی. این حالا یکی از اینجا در میاد که خلاصه موضوعات همه رو میگیره، بعد همه که منصوص نداره، پس باقی رو چکار کنیم؟ که دیروز توضیح دادم تو همین عبارت علامه حلی هم که خوندم، دیدید از اینجا اومده. یه جای دیگه هم بحث منطقت الفراغ پیدا میشه، ذیل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این اطاعت اولی الامر مال کجاست؟ در اصل اطاعت مال خداست، در طول خدا، در طول خدا، مال رسول الله، در طول رسول الله اهل بیت، در طول اهل بیت مال فقها است. اما این اطاعت از فقها در کجاست؟ آیا مثلا فقط در حیطه اجراییات یا در حیطه تشریع هم بگید هست؟ از این دو جا بحث منطقت الفراغ پدید میاد. اما ادامه بحث، بیاین شهید صدر رو بیاریم. خود شهید صدر دو جور حرف زده این توی قضیه منطقت الفراغ، حرفاش مثل هم نیست، دو جور حرف زده. یه جور اومده گفته که همین از ثابت و متغیر شروع کرده، که آقا احکام اسلام ثابت داره، متغیر داره. خب ثابتاش که معلومه، میری آیه رواد میخونی در مثلا گفته این ربا حرامه در میاری، نمیدونم بی حلال در میاری. اما یه سیاب متغیره، مثلا مالیات میخواد بگیره، خب چقدر مالیات بگیره، از چی مالیات بگیره، چجوری بگیره، چه اندازه بگیره، خب این یه متغیریست. بعد گفته تو این قسمت هایی که متغیره، شارع اومده اینها رو واگذار کرده به فقیهان، مطمئن نه واگذاری که فقیهان هرچه خواستن بگید بگوین، بلکه ضوابطی بهشون داده، گفته شما با این ضوابط این متغیرها رو حکمشو در بیارید. مثلا شما فقیه شدی حاکم شهر، با ضوابطی که شارع داده نگاه کن که مالیات اصلا بگیری نگیری، چقدر بگیری. مثل شبیه کتاب چیز هست، حالا ایشون نگه بزن هم خودشو بگه، مثلا شبیه رو شروع. این یه جا اینطوری تعبیر کرده، یعنی از ثابت و متغیر شروع کرده در حوزه مالیات.
مالیات متغیره، غیر معلومه.
نه مالیات متغیره، یعنی در همون زمان خود ائمه، مثلا در زمان خود پیامبر هم ببینید، اولا بعضی وقتا خراج میگرفتن و اصلا نمیگرفتن، همون سالایی هم که خراج میگرفتن مقدارش یکسان بگید نبود. شما یه فقیه باید بری رفتار ائمه رو، حالا بری چیکار کنی تو بعد میاد. ولی یه بار اومده گفته خلاصه توی این قسمت متغیر، مثلا این پرداخت مالیات و هم گمرک و فلان و بهمان، شارع اینها رو گذاشته بود، اینا میشه منطقت الفراغ و این بر عهده فقیهان میشه. پس یه بار اینطوری تعبیر کرد. شاگردای شهید صدرم منطقت الفراغ که میخوام بگم، هم سید کاظم حائری تو کتاب اقتصاد اسلامی، همین سید علی اکبر حائری تو منطقت الفراغ، عمدتا از همین ثابت و متغیر شروع میکنن. یعنی حوزه منطقت الفراغ رو میذارن کجا؟
متغیر.
حالا اینکه در ادامهش متغیر چه باید کرد خواهم گفت، اما میخوام بگم دو بیان. یه بار اینطوری میگه خود شهید صدرم تو کتاب اقتصاد و نام صفحه 443 و 444 همینطوری رو ثابت و متغیر رفته، ولی در همون کتاب اقتصاد و نام صفحه 686 ایشون یه طرح مسئله متفاوتی کرده و اومده گفته که ببین پس اونجا رو چی رفته بود؟ بعد منطقت الفراغ برای کجا گذاشته بود؟ متغیر. توی اقتصاد و نام صفحه 686 شهید صدر اینجوری تعبیر میکنه، میگه یک سری از احکام از روابط اشخاص با یکدیگر قرار میگیره. مثلا غیبت فلانی رو نکن، تهمت نزن. اینا روابط انسان ها با همه. یک سری روابط مربوط به رابطه انسان با طبیعته. مثلا این که احیا کردی زمین موات را، من احیا ارضاً میته فهیه له، این در رابطه بین انسان با طبیعته که زمین میته رو برمیداره چکار میکنه؟ احیا میکنه. بعد گفته حوزه منطقت الفراغ مال روابط انسان با طبیعته، نه گفته روابط انسان با طبیعته. مثلا در زمان پیامبر اگه خواست زمین میته رو احیا کنه چقدر میتونست احیا کنه؟ مثلا 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1 هکتار، 2 هکتار. ولی الان اگر بگیم من احیا ارضاً میتفیله، هر کی سرمایه بیشتری داشته باشه، دارم حرفا شهید صدر رو میگم، من درست حال چه کار ندارم، بعد بحث میکنیم، هر کی سرمایه بیشتری داشته باشه ابزارهای بیشتری برای احیای زمین میده داره. در جمع اونهایی که پولدارترن همین فردا میرن کل زمین های شمال احیا میکنن، دیوار هم میکشن، همه رو صاحب میشن، نتیجهش میشه گسترش سرمایه داری. بله. و چون الان این روابط تغییر کرده، سیطره انسان بر طبیعت تغییر کرده، اینها میره تو حوزه منطقت الفراغ. حاکم شهر بر اساس ضوابط باید بیاد تو احیای زمین میته نظر بده. پس در این صفحه 686 شهید صدر حوزه منطقت الفراغ میره تو کجا؟
رابطه
انسان با طبیعت. دار که تو صفحه 443-44 میبار تو رابطه ثابت متغیر. بعد این چجوری حل میشه؟ مرحوم سید علی اکبر، نمیدونم حالا فوت کرده ایشون یا زنده است، مرحوم لغوی بگیریم، آقای سید علی اکبر حائری در جمع بین این عبارات یه پیشنهادی داده، گفته شاید اینطوری بگیم که اصل قضیه همون ثابت و متغیر بوده، منتها روابط انسان با یک دیگر میشه ثابتات، روابط انسان با طبیعت میشه متغیرات. چون روابط انسان با طبیعت با ابزاره، ابزار محصول تکنولوژیه، تکنولوژی در طول زمان عوض میشه، لذا روابط انسان با طبیعت میشه از حوزه متغیرات. ایشون اینطوری خواسته جمع کنید. ما حالا نمیخوایم خیلی چیز کنیم، ولی اگر واقعا بعد عباراتی هم از 600 شاهد آورده که اینا میگه تو متغیرها داره میگه، توی طبیعت میگه، به خاطر متغیر بوده. این که روابط انسان با طبیعت از متغیرات و روابط انسان ها با یکدیگر از ثابتاتن، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. اگه شهید صدر گفته باشه منظورش این بوده باشه درست نیست. هم روابط انسان ها با یکدیگر میتونه تغییر بکنه، هم روابط انسان با طبیعت میتونه ثابت باشه. کلن عالم ماده عالم حرکت جوهری است. هر آنچه که مربوط به عالم بگید ماده باشه در حال حرکت و تغییره، ثبات نداره. شتابش میتونه عوض بشه، تو یه جایی شتاب بگید بیشتر باشه، سرعت تغییر بیشتر باشه، تو یه جا کمتر باشه، ولی اصلی ثابته. مثلا فرض کنید نیاز انسان به زندگی در یک محیط گلخانه‌ای، نه بحث خصوص کره زمین یا فلان چیز، محیط گلخانه‌ای. هم انسان 1400 سال پیش نیاز به محیط گلخانه‌ای داشت تا زنده بماند، هم انسان الان نیاز به محیط بگید گلخانه‌ای داره. تو روابط انسان‌ها با یکدیگر زمانی که دستگاه کمتر باشه نیاز انسان به کارگر و کار یدی بگید بیشتر میشه، روابط انسانی یه شکل پیدا میکنه. دستگاه که گسترده تر میشه فرق میکنه، یا ابزارهای مجازی که بیشتر میشه روابط انسان ها با یکدیگر به لحاظ طبیعی به قول خارجی ها فیس تو فیس کاهش پیدا میکنه، وقتی که نبود گسترش پیدا میکنه. تو حوصله سر میره دیگه، تو کی وایس تو خونش دیوار نگاه کنه، برای یه آدمی پیدا کنه چهار تا جمله حرف بزنه، اما اینجا میگه خب گوشی دارن با گوشیش مشغول میشه. این که شما بگید روابط انسان ها با یکدیگر ثابتاتن و روابط انسان ها با طبیعت متغیرات هستن، این نه یه امر بدیهی است و نه شما برهانی برش اقامه کردید. به نظر میرسه حوزه ثابت و متغیر به حوزه ماده و مجرد برمیگرده. هرچی شما به سمت مجردات حرکت میکنید ثبات میبینید، هرچی به سمت ماده حرکت میکنید بگید تغییر میبینید. یه مثال هم بزنم مدام روشن بشه. مثلا شما میرید زمان امیرالمومنین رو میخونید، مثلا میرید جنگ، جنگ با نیزست و اسب و شمشیر و اینجور چیز هست دیگه، درست یا نه؟ تیر و کمان و این هست. بعد مثلا تاکتیک های جنگی که فاصله بین دو تا لشکر چجوری باشه، نمیدونم مثلثی بچینیم، قاعده مثلث رو جلو بذاریم بشه پدافندی، چیز آفندی حمله کنیم، قاعده رو عقب بذاریم، نوک رو جلو بذاریم بشه، تاکتیک های اینطوری جنگی. خب این ها ناظر به ماده است. اما این که من در جنگم مروت داشته باشم یا داشته باشم، به اصطلاح از هر ابزاری برای جنگ استفاده کنم یا نکنم، آیا من شروع کنم یا اونها شروع کنم، یا نمیدونم اون جریان امیرالمومنین داره که میگه وقتی خواستم بگوشم نگاه میکرد به صلب طرف که این صلب طرف قابلیت هدایت داره یا نه. اینا بحث هدایته، اینا مفاهیم چیه؟ مجرده، اینا دیگه مادی نیست. حالا شما بیا جلوتر، مثلا جنگ ایران و عراق، این تیکه‌ای که میخوام بگم تو خاطرات شهید یاسینیه که اون کمک خلبانه تعریف میکنه که یک پلی بود در عراق، ما میخواستیم بریم این پل رو بزنیم، بعد با اون شهید یاسین من گفت که بیا با هم بریم، بعد تاکتیک رو تشریح کرد. خلاصش این بود که ما از ارتفاع پایین بریم، بعد مثلا روی پل که رسیدیم بعد شیرجه میزنیم، بعد اونجا من شلیک میکنم پل رو میزنیم، بعد با سرعت بر میگردیم اون ارتفاع پایین برای اینکه رادار ما رو نگیره. بعد میگه با ارتفاع پایین خودش هواپیما رو هدایت کرد. بعد اینم گفته بود که چون مثل که F4 دو نفر است، یه نفر هدایت میکنه که شلیک میکنه. بعد گفته بوده که تا اون نقطه‌ای که میرسیم هدایت هواپیما با منه، از اون نقطه‌ای که باید شیرجه بزنیم هدایت با تو، شلیک با من، هیچ حرف رادیویی هم نباید بزنیم چون ممکنه صدا رو شناسایی کنه. بعد میگه طبق نقشه ما حرکت کردیم، هدایت با اون بود، هواپیما رو انقدر پایین آورده بود که من هر لحظه احتمالاً به تیرای چراغ برق برخورد کنم، اینقدر ارتفاع پایین بود. بعد دیگه هواپیما رو تا اون نقطه رسوند، از اونجا من شیرجه زدم که شلیک کنیم، معلوم بود دشمن غافلگیر شده، هیچ ضد هوایی و پدافندی نبود. بعد ما شیرجه زدیم که پلو بزنیم، دمیر شلیک نکرد. بعد با من اشاره کرد که دور بزن، دوباره شلیک کن با دست. من دوباره دور زدم، شیرجه زدیم، این دفعه با مسلسل شروع کرد اطراف پلو زدن. اونا هم به ضد هوایی رسیدن میزدن ولی دقیق نمیزدن. بعد با مسلسل میزد، من گفتم دیوانه شده، این پل که با این مسلسل نمیریزه که، چه اینجوری میکنه؟ بعد دوباره با دست اشاره کرد که دفعه سوم شیرجه بزن. دفعه سوم که شیرجه زدیم، البته دیگه پلو زدیم با موشک، ولی از اون طرف اونها هم این دفعه هم میزدن هم دقیق میزدن. دیگه میدونم دیگه یه موشکی زدن که ما رو بودم سامچند، ما رو میخواستم بزنم موشک زمین به هوا. بعد ما یه بدبختی از دست اون در رفتیم، بعد میگاه عراقی افتاد دنبالم، ما یه برادر دوار دست اون در رفتیم تا رسیدیم، که میگه وقتی رسیدیم پایگاه نوژه همدان که میخواستیم از هوا بیایم پایین، اصلا من دیگه نای بلند شدن نداشتم از توی اون جای کامل خلبان، خیلی منوف داده بودیم و خیلی فشار رو بدن. بعد میگه بعدها فردا دیدم، فرداش کی بعدی حالم جا آمده بود، بهش گفتم ما دیوانه ایم، گفت چطور؟ گفتم این چه طرز حمله ایه، از این ور از ارتفاع پایین ما رو بردی که هر لحظه احتمال داشت به تیر چراغ برق چیزی برخورد کنیم. بعد از اون ور که رفتیم شیرجه زدیم که خب مثلا غافلگیرشون کنیم، شلیک نکردیم، هم دو سر شدیم، هم از این ور خطر ارتفاع پایین رو داشتیم، هم از اون ور خطر پدافند و هواپیما شکاری دشمن. بعد میگه خندید، گفتش که آره برنامه این بود که ما از پایین بریم غافلگیر کنیم بزنیم برگردیم. خب برنامه هم رفتیم، بعدی شیرجه زدیم. من حالا نمیدونم دوربینای F4 چه دوربینایی، میگه من از بالا وقتی که پل رو دیدم قفل کردم که مثلا قفل کنم که موشک رو شلیک کنم. بعد متوجه شدم یه چوپونی با گوسفنداش رو پله. بعد گفتم خب ما حالا چوپونه رو که کار کنیم، پل رو میخوایم بزنیم، شلیک نمی کنیم تا این رد شه. دفعه دوم که شیرجه زدیم دیدم انگار خوشش اومده، داره وایسه رو هم اونجا داره نگاه میکنه که هواپیما میاد میره، مثلا اینجا اصلا مانوره. بعد ما مسلسل اطراف پل زدم که این بترسه فرار کنه. دفعه سوم گفتم خدایا اگه ما این دفعه پل نزنیم دیگه کسی نمیتونه بزنه، چون راه پیدا میکنن میبندن، خودمون هم دیگه نمیتونیم بزنیم. لذا این دفعه دیگه دقت نکردم که این هنوز رو پل بوده یا نبوده، پل رو قفل کردم و زدم. ببینید شکل مادی چی میخوام بگم، خب این حرف شایسته غلطه که میگه در حوزه طبیعت خدمت شما هر شبت متغیره، در روابط انسان ها با هم ثابته. ببینید اون عنصر مادی همش عوض شده، فانتوم بوده، موشک بوده، پل بوده، اونجا تو شمشیر بوده، نیزه بوده، اسب بوده، تمام عناصر مادی عوض شده. چه عناصر مادی که در مورد طبیعت بوده مثل هواپیما و ابزارهای تکنولوژیک، چه اونی که راجب روابط بین انسانی بوده که مثلا ما چجوری حمله کنیم، چجوری دفاع کنیم. اون موقع گفتن نمیدونم یمین و یسار و قلب لشکر، میمنه، میسره، عقبه، قلب لشکر. اینجا شده نمیدونم ارتفاع پایین، نقطه شیرجه، موشک، فلان. اینا هم روابط بین انسانیش تغییر کرده، هم روابط با طبیعتش عوض شده. ولی این عنصر ثابته که در جنگ هر دو، حالا اون حضرت علی در اوجش، اینم در طول او، رضایت خدا را بگو هدف دارن، نه زدن طرف رو. لذا اونجا که حضرت داره میخواد بزنه، قبل از اینکه ضربه رو بزنه میگه در صلبش نگاه میکنن که اوجش میشه قضیه امیرالمومنین با عمر بن عبدود، درسته؟ اوجش دیگه. اینا میگه وقتی میخواستم پلو بزنم نگاه کردم این چوپونه از کدوم گناه داره، اون باز رضایت الهیه. من که میتونم تو شیرجه بعدی پلو بزنم، الان نذارم که این چوپونه بره، گناه داره. شیرجه دوم تو سومی میتونم بزنم، پس سومی میزنم این رچه بترسونمش. شیرجه سوم چون دیگه میشه تظاهر، چون اگه من نزنم دیگه پلو کسی نمیتونه بزنه، پس پلو باید بزنم ولو اون فرد رو پل باشه. این عنصر الهی دیدن و جنبه الهی رو بر مادی مقدم کردن که یه جنبه مجرده، اینه که ثابته و اینه که ماندگاره، نه اون روابط انسان ها با هم. روابط انسان با هم هم عوض میشه. اونی که تو تعالیم دینی رابطه رو ایجاد میکنه جنبه تجرده. الان کسانی که حضرت عباس رو دوست دارن ممکنه تا حالا یه دفعه با اسب و شمشیر و نیزه و اینا نجنگیدن، ولی اون عنصر وفاداری حضرت عباس رو میفهمن و از این وفاداریه که ارتباط بگید برقرار میشه. و الا اصلا ممکنه شمشیر رو شما ده دفعه براش توضیح بده که مثلا اون موقع اینجوری شمشیر میزدن، این جذابیت نداره. اما این مگه اینکه خود شمشیر زن باشید، اما اون عنصر وفاداری رو فهمه. اونی که ثبات داره مجرده. عالم ماده همش تغییر میکنه، چه روابط انسان ها با هم باشه، چه روابط انسان ها با بگید طبیعت باشه. لذا این جمعی که تو شهید صد کردن که اینی که میگه انسان ها با طبیعت چون اینها متغیرن، اون انسان ها با هم منطقه دفاعه چون ثابتن، نه این نیست. اگر بخواد معیار ثابت متغیر باشه، تمام شعون عالم ماده امکان تغییر داره و تنها اون شعون مجرده که بگید ثبات داره. بران طرح مجاد برزخیش محل بحثه، مجاد تام اندل کل ثابتن. علت چه میده که تعریف مجرد تام فعلیت محض، فعلیت محض با حرکت که خروج از قوه به فعلیت در تناقضه. پس در مجرد تام کسی نمیتونه قائل به حرکت بشه. مجاد تام مثل خود وفاداری، شجاعت، عالم عقول، اینا میشن مجرد تام. اما مثلا روح انسان، روح میشه مجرد برزخی. لذا بحث میشه که ثبات و تغییرش. ملائکه بحث فقهی میخواد که ملائکه چه جوری هست، علامه یعنی بحث نقلی میخواد. گروهی از مفسری مثل علامه طباطبایی کل ملائکه رو مجرد تام میدونن، به همین جهت هیچ تغییری در کل ملائکه قائل نیستن. گروه دیگری مثل علامه مجلسی کل ملائکه را جسم لطیف میدونن لذا در کل ملائکه تغییر قائلند و گروهی مثل مرحوم امام معتقدند ملائکه صروف مختلفی دارند، بعضی هاش مجرد تامن اونا تغییر ندارند، بعضی ها مجرد برزخی هن اینا تغییر دارند. در مورد جسم لطیف هم نیدم امام چیز گفته باشه. علایان ما الان نمیخواییم وضعیت فرشتگان مشخص کنیم، ما بحث یه جوری هست که اگه خود شلش کنیم میره. ما میخواییم بگیم شهید صدر حوزه منطقه الفراغ رو یه بار در ثابت و متغیر تعریف کرده، یه بار در انسان و طبیعت تعریف کرده. و اینی که شما بگید انسان ها با هم میشه ثابتات، انسان ها با طبیعت میشه متغیرات، این حرف درستی نیست. هرچی مادی باشه ثابته، هرچی به سمت ماده نزدیک میتونه، مجرد برزخش هم همینه، هرچی به سمت ماده حرکت میکنی تغییر میاد، هرچی به سمت مجرد تام حرکت میکنی ثبات میاد. اول خودشونه، بعد ما میخواییم توی این منطقه تون فراغ بگیم، یعنی اینطور میخواد چه اصلا بگه، چون خود اینها در حال تغییرن، احکام اینا بعد تغییر بکنه. بعد حالا این تغییر احکام چجوری باید بگو پیدا کرد و چیکار باید کرد. اما این یه برخورده که شهید صدر داره به دو گونه و جمعی هم کردن، اما تنها برخورد این نیست. گروه زیادی از فقها ها اینطور قائلند که ما سه مرحله داریم: تشریع، تشخیص و اجرا. در مرحله تشریع، تشریعات رو همه رو خداوند انجام بده، حتی پیامبر هم به معنای دقیق کلمش شارع نبوده، شارع به ذات خداست و ربوبیت تشریعی منحصره در خداونده. اما به اذن الله اومده تشریع که در حقیقت تشریع حقیقی نیست، در طول خودش. کار فقها از مرحله تشخیص شروع میشه، یعنی فقها باید بیان احکامی رو که شارع تشریع کرده، اراده تشریعی خداوند را تشخیص بدن. بعد که تشخیص دادن، فقیه سه شأن پیدا میکنه. یه شأن فقیه چی رو دارم میگم؟ دارم اینو میگم که این محل بحث منطقه الفراغ که دیروز شروع کردی و حالا کجاها داره قانون منطقه الفراغ اجرا میشه کجا نمیشه، تو شهید صدر دوتا بیان داشت گفتیم تموم شد، حالا داریم میگم تو فقهای دیگه صحبت میکنیم، اکثر فقهای شیعه اینها میان میگن تشریعات شارع تمام کرد. بعد میان تو مرحله تشخیص، فقیه میده اینا رو تشخیص میده، مثلا تشخیص میده چه در نماز، مثلا تشخیص میده احکام را، تو همون مالیات هم میده تشخیص میده که چی میشه که مثلا یه جا امیرالمومنین مالیات رو اضافه میکنه یه جا کم میکنه، یه جا اصلا مالیات نمیگیره، بر چه اساسی داره این خراج رو حضرت انجام میده، این هم میره تشخیص میده. در هر دوتا تشخیص میده، چه اون جایی که فردی بوده چه اون جایی که اجتماعی بوده. بعد که تشخیص ها رو داد، حالا سه تا شأن داره فقیه، یه شأن شأن افتاء، یه شأن شأن قضاوت، یه شأن شأن حاکمیت. یکی افتاء، دیگران میان از شما سوال میکنن آقا نظر اسلام راجع به این فقره چیست، شما میای اخبار میکنی، میگی من رفتم تحقیق کردم، بهشون خبر میدی که آقا نظر اسلام در این مسئله اینه، این میشه افتا. یه وقت دیگران تنازع کردن، دعوا دارن، میان پیش شما میگن حل تنازع کن، اینجا شما میای در جایگاه چی قرار میگیری؟ قاضی. یه وقت دیگران دنبال حاکم میگردن، میگن آقا بیا برای ما حاکمیت داشته باش، احکام اسلام رو میخوان اجرا کنیم، تو بگو چیکار کنیم. حالا ولی حکومت رسمی هم نباشه، اونش مهم نیست، اینجا شأن شما میشه شأن حاکمیت. همین رو خواهم بگیم. بعد شما اینجا حکمه رو که تشخیص دادی میخوای بیایی چیکار کنی؟ اجرا کنی. اما در مقام اجرا اتفاقات میفته، مثلا میبینی امیرالمومنین یه زمانی بود میخواست، مثلا فرض کنید شما به این رسیدید که خراج برای تأمین هزینه حفظ نظام. خب اون زمان امیرالمومنین می‌خواست حفظ نظام کنه، لازم نداشت یه سری سرباز مثلا 10 تا لشکر نیروی آماده نگه داره، به اینا هزینه بده، حقوق بده، اینا آماده باشن. یه تعدادی فرمانده آماده می‌خواست، یه تعدادی هم شرطه می‌خواست که امنیت داخل رو برقرار کنن. بعد اگه وقت جنگ لازم بود اعلام می‌کرد، خود مردم می‌اومدن. ولی مثلا شما الان اگر بخوای حفظ نظام کنی نیرو ثابت می‌خوای، بعد میگی خب هزینه این نظام میره بالا، حالا به این استنباط رسیدی که خراج برای تامین حفظ نظامه. خب طبیعتا حالا بر این اساس ممکنه خراج و مالیات رو یه جایی بذاری و یه جایی دیگه بگو برداری. این قضیه منطقه الفراغ و انشاء حکم از نظر این گروه در مرحله اجرا پدید میاد، یعنی وقتی که شما میخوای اون احکامی رو که تشخیص دادی اجرا بکنی، در اجرای اتفاقاتی میفته که لزوماً با اون چیزی که در زمان معصوم بوده یکسان نیست و شما اینجا باید یه انشاءاتی انجام بدی. یکی این. دوم، در مرحله تزاحم مثلا دو تا حکم رو میبینی، میبینی اینها در زمان امیرالمومنین هر دو قابل اجرا بودن، اما الان شما توی زمان و مکانی هستی نمیتونی هر دو را بدون اجرا کنی. اینجا بر اساس اون فرمول هایی که تشخیص دادی تو مبانی خودت که اهم و مهم بوده تو باب تزاحم میای بگی بین این دوتا مثلا این در نزد شارع اهمه، اینو اجرا بکنم، اون یکی اهمیتش کمتره، فعلا بذارم کنار. مثلا در تشخیص بین رسیدی که این وام های بانکی ربوی هست، مثلا من نمیخوام بحث چیز کنم، مثال دارم بزن، به این هم رسیدی که باید نظام اقتصادی مسلمین حفظ بشه، بعد میگی اگه الان بخوای این بانک ها رو ببندی نظام اقتصادی از هم میپاشه، نظام اقتصادی رو بخوای نگهداری باید بانک رو نگهداری، اینا هم کاراشون ربویه، تزاحم میکنه، اهم و مهم میکنه. مثلا اگر حفظ اهم میدونی به صورت موقت اجازه میدی که فعلا بانک ها ادامه پیدا کنن تا اون نظام حفظ بشه. این گروه دوم ولایت شما را و بعد حکم حاکم را در حیطه اجرا و حیطه بگو تزاحم میپذیرن، دیگه به شما تشریع قائل نمیشن. داره که تو مدل شهید صدرینا سه تا میشه، یکیش همین تزاحمه، تزاحم اونا هم دارن، تزاحمی که هست در مقام اجرا، یک تزاحم، یکی هم موضوعات مستحدثه است که اونو بعدا بس ما هنوز نگفتم، یکی دیگه هم بحث تشریع در اباحاته. از نظر شهید صدرینا خود حاکم شهر در حوزه مباحات، علامه هندی هم همینو داشت، در حوزه مباحات میاد مستقیما تشریع میکنه، تو این دیدگاه مقابل حاکم شهر تشریع مستقیم نداره، حتی همون مباحات رو هم تشریع نمیکنه. اما تو حیطه اجرا و حیطه بگید تزاحم، اینجا میاد اون احکامی رو که استنباط کرده بوده میخواد اجرا کنه، در مرحله اجرا میتونه حکم حکومتی بده که بر همگان لازم اتباعه. یه قول دیگه هم توی عامه هست که تو شیعه من ندیدم، حالا اگرم باشه من ندیدم، شاید در آینده پیدا بشه، که یه چیزی بالاتر از اونی که شهید صدر هست میگه، میگه اصلا کلا میتونه تشریع کنه، یعنی هر چیزی، هر کی که قادر به سعی بود، باوردی میگه این رو، قادر بود، حاکم بود، در هر حیطه‌ای نیازی نداره که حتما با ضوابط و مناشأ شرعی و فلان اینها، این هر چی حکم لزوم اطاعت پیدا میکنه مگر مسلمات اسلام رو بخواد نفی بکنه، در غیر مسلمات همش لزوم تبعیت داره. این در سنی ها زیاد قائل داره، ماوردی در احکام سلطانیه اینو میگه، ولی تو فقهای شیعه من اینو ندیدم. پس سه تا گرایش الان تو قضیه منطقه الفراغ امروز توضیح دادیم. یه گرایش میگه فقیه میره تو مرحله تنفیذ، میره تو مرحله اجرا، تشریع با خداست، بعد تشخیص میده، بعد که تشخیصاشو میخواد اجرا بکنه دو تا مسئله پیدا میکنه، یکی تو موضوعات مستحدثه، یکی هم توی تظاهر. بعد تو این دوتا بر اساس مبانی خودش حکم میکنه، یکی رو جلو میندازه، یکی رو عقب میندازه، یا یه چیزایی رو الزام میکنه، یا یه سری الزامات رو بگید بر میداره و اینه. بنابراین در حوزه متغیرات دقت کنید، فقیه تشریع نمی کنه از نظر این گروه، فقیه تشخیص میده ضوابطی رو که شارع داده و اون ضوابط رو تفریع میکنه. این تفریع همه تشخیص هست. وقتی که در موقعیت حاکم قرار گرفت برای اجرای این احکام، اون موقع میتونه یه سری ها رو تضاهم بده کنار بذاره یا حتی یه احکام جدیدی انشاء کنه. این در این حیطه میشه. در مقابل شهید صدرینا وسیع‌تر از این گروه میشن، فقط محدود به موارد تنفیذ نیستن، در حوزه مباهات به ویژه اباحه های لا اقتضایی که شارع جعل بگید نکرده، معتقدم تشریع در اباحات به خود فقیه واگذار شده، البته بر اساس ضوابطی که شارع بشه. گروه قبلی اینو قبول نداشتن. اینم دوتا. و دسته سومی که در عامه هستند که همین که به قدرت رسید هر تکلیفی بکنه لزوم اتباع پیدا میکنه، چه تکلیف چه الزامی چه بگید غیر الزامی، چه در تنفیذ چه در غیر تنفیذ، چه حتی تکلیف مباشری داشته باشه چه نداشته باشه. من این جمله شو میخونم ازشون، میگه از سمعو، یکی از روایاتی که سنی ها در این قولشون میارن تو صحیح بخاریه، از سمعو و طاعتو علی مرء المسلم فی ما احب احب حاکم و کره حاکم فاذا ما لم یؤمر به معصیه، فاذا امر به معصیه، یعنی که معصیت مسلمه، اینجا فلاسم اولا اطاعته، در غیر این نه دیگه، هر چی گفت لازم اتباع. اینا دیگه نه تفرق میذارن بین مقام تنفیذ و اجرا با مقام تشریع و تشخیص، و نه فرق میذارن بین احکام الزامیه و غیر الزامیه. اینا رو که امروز گفتم خواستید مطالعه کنید، صفحه 10 و 11 و 12 کتاب همین منطقه الفراغ آیه سید علی اکبر حائری اومده. این هم یه عکس بگیرید چون معلومه هر پیدا کنید که گروه بذارید، پس پی دی افش هم بذارید خوب بهتر، از اونجا مطالعه کنید تا جلسه بعد بحث رو ادامه بدیم و ببینیم به نظر ما کدوم درسته. از اون قوله که گفتم خود شهید صدر که هست، اون ورم آقای سبحانی و آقای مکارم نوشته هاشون هست، اون یکی هم ماوردی در الاحکام السلطانی هست، ادامهش این شبه شنبه. دقت کنید ما این حوزه اصولیش رو میخواییم بحث کنیم، یعنی میخواییم بریم در این جایی که منصوصی نیست با چه روش های فقیه باید حرکت کنیم. این کار ماست. قسمت های دیگرش مال فقه مال کلامه، ما اونا رو نمیخواییم بحث کنیم.